بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم شیخ در فصل اول این نمط نظر متکلمین رو راجع به ملاک احتیاج به علت بیان فرمودن. فرمودن که اینا قائلن به این که سر احتیاج به علت حدوثه، اگر چیزی حادث زمانی بود احتیاج به علت داره. و بعدم لوازم قولشون رو که خیلی هاشون بهش ملتزم بودن و ادلش رو ذکر کردن. در فصل دوم بیان میکنن که ما بیاییم ببینیم بررسی ملاک احتیاج معلول به علت. فعلا بررسیه، یعنی هنوز به نتیجه نمیرسه، چون در فصل بعد میخوان به نتیجه برسن. فعلا در مقام بررسی هستیم. در مقام بررسی فرمودن که ما خوبه که بیاییم ببینیم این چیزی رو که متکلمین گفتند مرکب از چند جزئه، یکی یکی اجزایش رو بررسی کنیم تا ببینیم کدوم جزء است که میتونه ملاک احتیاج باشه. اینا میگفتن حدوث زمانی. حدوث زمانی یعنی یه چیزی قبلا نبوده، الان هست و این وجودش هم این چنین وصف رو داره که متصف است به این که قبلا نبود. یعنی در حقیقت همونطور که ملا صدرام در جای دیگه نقل کرده، سه چیز: وجود سابق، عدم لاحق و ترتب وجود لاحق بر عدم سابق. سه تا چیز ما داریم، باید بررسی کنیم ببینیم کدوم یک از اینا میتونه محتاج به علت باشه. اون تا پیش از این که به اون برسن فرمودن که اگر چیزی زمانی معدوم بود و سپس موجود شد به وسیله یک علت، این که اسمش میشه چی؟ میشه همون حادثی که متکلم میخوان بگن، یا به تعبیر دقیق تر محدث، یعنی حدوثش رو به وسیله یک علت ما میخوایم. اگر چیزی زمانی معدوم بود و سپس موجود شد به وسیله یک علت، ما فعلا آن را مفعول مینامیم. این که بگیم فعلا، یعنی فعلا با متکلم همراهیم، چون متکلم بناش بر چی بود؟ بناش بر این بود که میگفت فعلا یعنی احدثه، اوجده یعنی احدثه، صنعه یعنی احدثه. میگه ما هم همین میگیم، همونی که اون متکلم میگه ما هم فعلا میگیم فعلا، برای اینکه آخر شیخ به این نتیجه خواهد رسید که اینطور نیست، نباید مفعول رو مساوی دونست با محدث. مفعول یعنی معلول، اعم است از محدث، میتونه محدث باشه میتونه ازلی باشه. ولیکن فعلا، فعلا چرا میگیم فعلا؟ برای اینکه در بحث فعلی فرق نمیکنه، ما بگیم مفعول اعمه یا اخصه یا مساویه، این جهت فعلا نقشی نداره. لذا میفرمایم ما فعلا آن را مفعول مینامیم و اهمیت نمیدهیم. و حالا یه نکته هم بگیم، مفعول مینامیم و بله زمان به وسیله و علت آن را فاعل مینامیم. خودش رو میگیم مفعول و علتش رو میگیم فاعل، و اهمیت نمیدهیم که مفعول بر ما هم دیگه از این به بعد به پیروی از مرحوم خواجه به جای چیزی زمانی معدوم شد سپس موجود شد به وسیله یک علت، کلمه چی رو میذاریم؟ مهده. برای اینکه راحت بشیم و الهی باید اینو تکرار کنیم. و ما اهمیت نمیدهیم که مفعول که بر مهده است حمل میشود مساوی آن باشد واقعا، به طوری که اگه مساوی باشه یعنی چه؟ یعنی کل محدثن مفعول و کل مفعولن محدث، اونطوری که متکلمیم میگه. و یا اعم از آن باشد یعنی کل محدثن مفعول اما و بعض المفعوله لیسه به محدث. اگه اعم باشه معناش اینه دیگه، معناش اینه که یه موجبه کلیه که موضوعش اخص باشه داریم و یک سالبه جزئیه که موضوعش اعمه. گفتن عام و خاص مطلق ترکیب میشه از یک موجبه کلیه و یک سالبه جزئی. و یا اخص از آن باشد، و یا اخص از آن باشد، یعنی واقعا هر چی میخواد باشه. ما فعلا به محدث میگیم چی؟ مفعول. فعلا اینو میخواد. اخص از آن باشد رو ما خود شیخ توضیح داده، اخص از آن باشد به این که در مفعول بودن خصوصیتی شرط باشد که در محدث نیست. اینطوری میشه دیگه، اگر بخواهد مفعول اخص از محدث بشه به چیه؟ به اینه که مفعول همون معنای محدث رو داشته باشه با یه خصوصیتی. چطور؟ شما مثلا میگید انسان اخص از حیوانه. چرا؟ برای اینکه انسان همین حیوانو داره به قید ناطق. اینجا هم اگر بخواهد مفعول اخص از محدث باشه یعنی در مفعول خصوصیتی شرط باشد که در محدث نیست. مثل اون خصوصیت مثل چی؟ مثل حرکت فاعل. یعنی بگیم مفعول به اون چیزی میگن که فاعلش با حرکت اون رو ایجاد کرد، یا مباشرت فاعل. بگیم مفعول به اون چیزی میگن که فاعل اون رو بالمباشره. بالمباشره یعنی چه؟ یعنی نه به وسیله آلت و نه به تولید، که حالا تولید رو که معنا کردیم این مباشرت مقابل تولید معلوم میشه. مباشرت مقابل دو چیزه، یکی بالآله مقابلشه، این علامت مقابله، ضد مباشرت یعنی ضد بالآله، و یکم ضد به تولید. تولید در جایی میگن که یه فعلی رو فاعل انجام میده مباشرتاً، بعد از اون فعلش یه فعل دیگه تولید میشه. فعل دوم رو میگن فعل به تولید، فعل اول رو میگن فعل بالمباشره، فعل دوم رو میگن فعل به تولید. در محدث خصوصیتی شرط بشه مثل حرکت فاعل، یا مباشرت یا آلت، میگیم فاعل بالآلت رو میگیم فاعل و فعلش رو میگیم مفعول. و یا قصد اختیاری، میگیم فاعلی رو بهش میگیم فاعل که قصد داشته باشه و قصدش هم از روی اختیار باشه، یعنی با اختیار خودش یه چیزی رو قصد کرده باشه، به اون میگیم فاعل. قهرم به فعلش هم میگیم چی؟ مفعول. پس مفعول مطلق محدث نیست، مفعول اون محدثی است که فاعلش با قصد اختیاری فعل را انجام داده باشه، یعنی او را ایجاد کرده باشه. مفعول چیزی است که فاعل با قصد اختیاری اون را ایجاد کرده، و یا قصد جبری، و یا قصد جبری. قصد جبری چیه؟ یه کسی سلاح میگیره بالا سر آدم، میگه یالا این کارو بکن. بگیم وقتی این طور کاری بود، این کار رو بهش میگیم مفعول و اون فاعل رو میگیم فاعل. یعنی در مفعول یه خصوصیتی شرطه و اون قصد جبریه، یعنی باید فاعلش قصد داشته باشه، قصدش هم از روی اختیار خودش و انتخاب خودش نباشه. همونی که میگن فاعل بالجبر، فاعل بالجبر اونی که علم داره ولی اختیار و اراده نداره. ما داریم نظر مشائین رو میگیم و توجه داریم به این که علامه رضوان الله تعالی علیه به حق فرموده که فاعل بالجبر یک نوع جدا نیست. فاعل بالجبر در حقیقت همون فاعل بالقصده. بله بله، منتها مشائین میگن اراده نداره. حق همون است که شما میفرمایید، اراده داره، اما مشائین نظرشونه که اراده نداره.
محدودیت اختیار
داره. بله،
در خود اختیار محدودیت داره.
بله بله، اراده داره. بله اراده داره، منتها در اختیار محدودیت. و یا قصد جبری و یا مقابل اینها. مثلا میگید حرکت باشه، فاعل حرکت در شرطه یا عدم حرکت، مباشرت یا عدم مباشرت، قصد اختیاری یا عدم قصد اختیاری. مثلا تبع شرطه، میشه حالا به جای مقابل اینا میشه یا به تبع بودن فاعل. یعنی میگیم اگه فاعل فاعل به تبع باشه، فعلی که انجام میده بهش میگیم مفعول. اگه فاعل فاعل به تبع نباشه بهش نمیگیم مفعول. یا تولیدی بودن فعل، میگیم فعلی اگر تولیدی بود، یعنی یه فعل دیگه اول انجام شده بود و از اون فعل این فعل برخواسته بود، به این فعل دوم میگیم مفعول، به فاعلش هم میگیم فعل، اما به اولی نمیگیم. بالاخره اینا خصوصیت ها رو داره شیخ مثال میزنه. گفتیم برای مفعول بودن خصوصیتی شرط باشد که در محدث نیست، مثل یک حرکت فاعل، دو مباشرت، سه آلت، چهار قصد اختیاری، پنج قصد جبری، به تبع بودن شیش، تولیدی بودن هفت، و یا مقابل اینها. مقابل های اینها، مثلا اینجا گفتیم حرکت فاعل، بگیم نه، شرط است در مفعول بودن که فاعلان لابل حرکه فاعل باشه. اگه فاعل فاعل لابل حرکه بود، فعلشو میگیم مفعول، و اگه فاعل بل حرکه بود، فعلشو نمیگیم مفعول. چون وقتی حرکت میتونست خصوصیت باشه، عدم حرکت هم میتونه یه خصوصیت باشه. ما بالاخره میخواییم چه کار کنیم؟ میخواییم مفعول بشه اخص از محدث. اخص شدن به اینه که یه قیدی در اینجا بیاریم که در محدث اون قید نیست. محدث مطلقه، مطلقه یعنی هم شامل اونجایی میشه که فاعلش متحرک باشه، هم شامل اونجایی میشه که فاعل لابل حرکه باشه. حالا ما در مفعول بیم بگیم نه، فقط خصوص فعلی که بل حرکه انجام بشه بهش میگیم مفعول، یا بگیم نه فقط خصوص اون فعلی که لابل حرکه باشه، بالاخره میشه اخص دیگه. و یا مقابل اینها، مثل این الوگرچه این شرط ها هیچ کدام صحیح نیست. یعنی شیخ اول گفت که ما فرق نمی کنه برامون، اهمیت نمیدیم که مفعول که بر محدث حمل میشه مساوی آن باشه، یا اعم از آن باشه و یا اخص از آن باشه. وقت اخص بودنش به چی بود؟ به این بود که در مفعول خصوصیتی شرط باشه که در محدث نیست. منتها میگه اخص بودن به این نه، این حرف درستی نیست، یعنی داره اشاره میکنه به متکلمین، چون متکلمین گفتن بعضیشون البته که مفعول به اون محدثی میگیم که انقصدن و اختیارن احداث شده باشه. شیخ میخواد بفرماد اینطوری نیست، یعنی ولو اینکه برای ما فرق نمیکنه باشه یا نباشه، مسئله ما برش متوقف نیست، ولی ما حاضرم نیستیم حرف زور بشنویم. متکلم که داره میگه این شرط ها شرطه، نه خیر آقا شرط نیست، ولو اینکه اگه شرط هم باشه مشکلی برای ما در مسئله فعلیمون پیش نمیاد، و گرچه هیچی این شرط ها هیچ کدام صحیح نیست، زیرا فعله یا فعل فعله با هر کدام از اینها و نیز با نقیزش به کار می رود. شما می توانید بگید فعل مثل فعل بالتبع و فعل بالاختیار. فعل بالتبع یعنی کار را به طبعش انجام داد. این فعل به طبع اشاره است به فاعل به طبع. فاعل به طبع در بدایه و نهایه خوندید، فاعلی که علم به فعلش ندارم. قهرن وقتی علم نداشت ارادم نداره، چون اراده فرع علمه، یکی از مقدمات اراده علمه. علم به فعلش ندارد و فعلش مطابق طبیعتش هست. مثل اینکه آتش بسوزونه، اگه آتش بسوزونه میگن این فاعل به طبعه، آتش فاعل به طبعه. خب میتونیم بگیم فعل به طبع، میتونیم بگیم فعل به اختیار. معلومه فعل به اختیار یعنی فاعلی که علم داره و اراده داره. خب این ضد همه، چون فاعل به طبع یعنی فاعلی که علم نداره، قهرن اختیارم نداره، برای هر دوش به کار میره. با به طب به کار میره، با ضد به طب که اختیاره با اونم به کار میره، در حالی که نقیز، چون لازمه نقیزه، یعنی اختیار خودش نقیز نیست ولی لازمه نقیزه. لا به طب لازمش بالاختیاره، به طب نقیزش میشه لا به طب. اونتا لابد تب یعنی چه؟ یعنی این فاعل فاعلی نیست که علم به فعلش نداشته باشد، یعنی چه؟ این دارد، اون وقت میشه فاعل به اختیار. در حالی که نه تناقض پیش می آید و نه تکرار. شما میتونید بگید فعل به تب، میتونید بگید فعل به اختیار، در حالی که هیچ که نمیگه این تناقض فعل به طبع یا فعل به اختیار تکراره. با اینکه اگر خصوصیتی مثلا در اینجا اختیار جزء معنای فعل بود، در مثال اول یعنی فعل به طبع تناقض پیش می آمد. چون وقتی میگی فعل تو معناش چیه؟ چون شرط کردید گفتید فعل به اون فعلی میگن که فاعلش چی باشه؟ مختار باشه. اگه خصوصیتی به نام اختیار جزء معنای فعل باشه، خود فعل میشه چی؟ یعنی اوجد باختیارن، چون اختیار جزء معناست. بعد میگید به طب، به طب یعنی چه؟ یعنی لا به اختیار، میشه تناقض. در مثال اول تناقض پیش می آمد و مثل این میشد که بگوییم فعل ما فعل، ما فعل ما نافیه، انجام داد انجام نداد، چطور تناقضه؟ خب فعله یعنی انجام داد با اختیار، بتب یعنی انجام نداد با اختیار، هم انجام داد با اختیار هم انجام نداد، مثل این میشه. بله بله، چون ما بخواییم لفظ کاربرد لفظ مفعول رو ببینیم درسته که اونا آقایون میگن یا نه. بگوی فعلا ما فعلا و یا و در مثال دوم تکرار لازم میامد. چرا؟ چون وقتی میگی فعلا بل اختیار، خود فعلا توش چی هست؟ بل اختیاره، چون فعلا یعنی اوجد بل اختیار، پس خود بل اختیار توی فعلا هست. چون فرض بر این بود دیگه، اگر خصوصیتی مثلا در اینجا اختیار جزء معنای فعلا باشه، خود فعلا میشه اوجد بل اختیار، وقت این بل اختیار میشه چی؟ میشه تکرار جزئی از معنا. یعنی معنا یه مرکب بود، یه جزئش رو دوباره شما مجددا دارید تکرار میکنید. و مثل این میشد، و مثل این میشد که بگوییم الانسان و الحیوان. الانسان خودش یعنی چه؟ یعنی الحیوان و ناطق. خب تو معنای انسان حیوان هست، دوباره شما اگه حیوان رو بیاری تکراره. اینن اینجا هم همینطور بود، تو معنای فعلا اوجد بل اختیار هست، اگه دوباره بل اختیار رو بیارید میشه تکرار، در حالی که هیچ کدوم نم پیش نمیاد. پس معلوم میشه که تو معنای فعلا اون خصوصیت ها هیچ کدوم شرط نیست، ولو اینکه حالا اگه شرط هم باشه به مسئله ما لطمه ای نمیزنه. این قسمت رو بخونیم. در همون معنای اصطلاحیش هم اشکال نداره، چون در اصطلاح هم به همین معانی به کار میره. بفرمان که فقولهو، این که شیخ فرمود فنقولو اذا کان شیء من الاشیاء معدومن، وقتی که یه چیزی از اشیاء معدوم بود 5 سال پیش، ثم اذا هو موجود بعد العدم به سبب شیء ما، بعد وقتی که همون چیز معدوم موجود شد بعد از معدوم بودنش به سبب یه علتی، فانا نقول له مفعول، ما به یه همچین چیزی میگیم مفعول. یه خط تیره قبل از این ولا نوبالی، یعنی بعد از همین کلمه مفعول بذارید، یه خط تیرم سطر دوم صفحه بعد، بعد از کلمه مفعولن، یعنی بعد از کلمه سوم کون و شیء مفعولن، اونجا هم یه خط تیره بذارید تا معلوم بشه که کل این جمله جمله معترضه است. فانا نقول له، یعنی به اون شیئی که معدوم بوده و موجود شده به وسیله علت میگوییم چی؟ میگیم مفعول. حالا این تو پران تو خط تیره رو رها کنید، بعدش والذی یقابله، اونی که مقابل این مفعوله، و یکون به سببهی، و این مفعول به سبب او موجود میشه. یکونو یعنی محقق میشه، یعنی یکونوی تامه است، یعنی یتحقق به سبب. فانا نقول له فاعل، به اون میگیم فاعل. پس اون جمله دنباله این جمله است. میگه حالا که ما به این شیء معدوم میگیم مفعول، و نالوبالی الان فعلا، یعنی چه؟ یعنی بعدن ما مورو از ماست میکشیم و معلوم میشه که مفعول با محدث مرادف نیست، مساوی نیست. اما الان لا نبالی، اهمیت نمیدیم، یعنی برامون مهم نیست، هر جور شما میگی میگیم درست. ولا نبالی الان، الان اهمیت نمیدیم. کان احدهما محمولا علیه الاخر، باشه یکی از اینا که همون محدثه، محدث یعنی همون موجود بعد العدم به سبب شیئن، حمل بشه برش دیگری یعنی مفعول، مفعول برش هم بشه مساویان له، در حالی که مفعول مساوی است با اون محدث یعنی با اون موجود بعد العدم، یا اعم باشه مفعول اعم باشه، یا اخص باشه. فعلا اهمیت هم نمیدیم که واقعا چه جوری باشه، ما میگیم به چیزی که محدثه میگیم مفعول، و هیچ اهمیت نمیدیم که وقتی یکی از اینا هم میشه بر دیگری مساوی باشه. البته احدهما، مراد از احدهما اون اولیه یعنی موجود بعد العدم به سبب شیئن که به فرمایش خواجه میشه محدث، محدث حمل بشه برش اون دیگری یعنی مفعول بر او هم بشه، در حالی که مساویان له، لهو داره در نسخه ها، در حالی که مساوی است اون دیگری با این محدث، یا اعم باشه یا اخص باشه. اخص بودنش به چیه؟ اخص بودن رو فقط داره توضیح میده. حتی اخص بودن مفعول از محدث به اینه که حتی یحتاج مثلا الى ان یزاد، به طوری که نیاز داشته باشه اون آخری که اسمش مفعوله مثلا به این که اضافه بشه به معناش چیزی، فیقال موجودون بعد العدم به سبب ذالک الشی، تا اینجا همون معنای محدثه. بگیم مفعول اونیست که موجود شده بعد از عدم به سبب اون چیزی که علت، اما به تحرکن منشه، این به تحرکن رو اضافه کنیم با یه حرکت کردنی از اون شی، مثل اینکه مثلا نوشتن رو بگیم مفعوله، اگه یکی از یک کاغذ می نویسه مفعوله. چرا؟ چون این فعل فعلیست که با حرکت انگشتان فاعل انجام میشه، بدون حرکت امکان نداره که نوشتن انجام بشه. یا بگیم و به مباشرتن، یعنی به مباشرتن رو بیاریم قید بکنیم، بگیم موجودون بعد العدم به سبب ذالک الشی به مباشرتن، به مباشرت یعنی فعل مستقیم باشه. این بعدن خواجه توضیح میده که فعل مستقیم مقابل دو چیزه، یعنی یکی این که ابزار درش به کار نرفته باشه، یکی این که به تولید نباشه. فعلی که اول آدم انجام میده میشه فعل مباشری، در مقابل اون فعلی که او انجام میده اول یه فعلی رو و بعد اون فعل دوم از اولی خود به خود نشأت میگیره، به اون میگن فعل به تولید. این مباشرت هم مقابل بالآلته، هم مقابل فعل به تولید یا به تولده. یا و به قصد اختیاری، میگیم که موجودون بعد العدم به سبب اون فاعل، به قصد، با قصد، قصد یعنی علم، نیت، با نیت، اما نیتی که از روی اختیاره، خودش قصد کرده، انتخاب کرده، او غیرهی، یا نه قصد غیر اختیاری، گفتیم قصد جبری، یه کسی سلاح رو میگیره بالا سر آدم، میگه این کارو بکن، انسان با علم و آگاهی اون کارو انجام میده، اما تحت جبر. او به طبعن، یا بگیم مثلا مفعول به اون فعلی میگیم که موجود شده باشه بعد العدم به سبب ذالک الشی به طبعن، یعنی اون فاعل فاعل به طبع باشه، یعنی علم به فعلش نداشته باشه، موجود طبیعی باشه که اصلا شعور نداره. او تولدن، بگیم فاعل به تولد باشه، یعنی ما در جایی میگیم مفعول که فعل مباشرتا از فاعل سر نزنه، یه فعلی اول از او سر بزنه، از اون فعل یه فعل دیگه متولد بشه. او غیر ذالک، یا غیر اینها، مثلا میگیم فاعل بالعنایه رو به فعلش میگیم مفعول، فاعل به رضا رو به فعلش میگیم مفعول، فاعل به تجلی رو بهش میگیم به فعلش میگیم مفعول، انواع فاعلی که ملاحظه فرمودی. او به شیء من مقابلات هذهی، یا به یه خصوصیتی که مقابل ایناست، گفتیم بالحرکه، بگیم فاعلی که لا بالحرکه باشه به فعلش میگیم مفعول. میگه خود ایشون معنا میکنه، نه به تسخیر هم مثل قوه نفس، مثلا باید یه جوری باشه که اون دومی دیگه اختیار نداشته باشه، یعنی فعل اولی که من ایجاد میکنم خود به خود بدون اینکه دیگه اختیاری بین اون فعل دوم و فعل سوم و فاعلش برقرار بشه، خود به خود ازش تولید بشه. حالا مثال میزنن خود مرحوم خواجه. نه لازم نبود حالا دیگه، ولی خب بعضیاشو مقابلشو نگفته، چون بعضیشو مقابلشو نگفته اون به شیء مقابلات حاضری درست، ولی بعضیاشو مقابلاشو خودش هم گفت. فلسنا نلتفت الان الازاله، ما باکی نداریم و اهمیت نمیدیم. باز دوباره تکرار میکنه، ما الان اهمیت نمیدیم به این مسئله که مفعول قیدی داشته باشه، خصوصیتی داشته باشه، نداشته باشه، مساوی باشه با محدث یا اعم باشه. خب اهمیت نمیدیم، ولی حاضرم نیستیم که واقع رو نگیم. علا گرچه که حق این است که هذه الامور زائدت على کون شی مفعولا، همه این چیزایی که گفتیم مثل مثلا بالحرکه بودن، بالمباشره بودن، بالآله بودن، به قصد اختیاری، به تب، به تولد، به هر چی که به شما بخوای بگی، همه اینا اضافه است بر مفعول بودن، یعنی جزء معنای مفعول بودن نیست. همه اینا اموری هستند که این امور همه زائدن بر مفعول بودنشه. تموم شد. خب حالا رسیم به اون خط تیره. والذی یقابله و یکونو به سببه فانا نقول له فاعل، گفتیم این مقابل اونه، میگه اون شیعی را که معدومه و موجود میشه بعد العدم به اون میگیم مفعول، و اون چیزی که در قبال اوست که او را ایجاد میکنه و میباشد این فعل به سبب او، فإنا نقول له فاعل. حالا و دلیل علی هذه المساوات، ما گفتیم که حق این است که مفعول اخص از محدث نیست، یعنی این خصوصیات، این قیودی که اینجا ذکر کردیم هیچ کدوم دخالت نداره. دلیلمون چیه؟ این و دلیل میخوره به اون، همون دلیل بر اون حرفی که تو پرانتز گفتن که علی ان الحق ان هذه الامور زائدتون علا کون شی مفعولن. دلیل ما بر این مساوات، یعنی بر این که مفعول مساوی است با محدث و اخص از او نیست.
حق نمیدونه مساوات.
بله حق نمیدونه، منتها اینجا این مساوات نسبیه، یعنی اخص نبودن، ولی شیخ اعم میدونه، اما اینجا میخواد بگه که این اخصی که اینا گفتن نیست. مرادش از مساوات مطلق یعنی مساوات بالمعنی الاخص نیست، مساوات اضافیه، یعنی فقط میخواد نفی اخص بودن بکنه. انه لو قال قائل، دلیل بر این مساوات اینه که اگر یه قائلی بگه فعل به آلتن، یعنی بعد از خود فعل به آلتن رو بیاره، یا بگه به حرکتن، یا بگه به قصدن، کلمه به قصدن هم تو متن هست که تو این شاپ تهران نیست افتاده، او به طبعن، یا بگه فعل به طبعن، لم یکن اورد شیئن ینقض کون الفعل فعلا او یتضمن تکریرا فی المفهوم. اگه این قیدا رو بیاره نیاورده است، نیست که آورده باشد، یعنی نیاورده است، نیاورده است یه چیزی که نقیض باشه با بودن فعل فعل، یا متضمن تکراری در مفهوم باشه. همین که نه تکرار است و نه تناقض، معلوم میشه که این خصوصیات تو خود معنای فعل نیست. چطور تناقض پیش میاد یا تکرار؟ میگه توضیحش اینه، اما نقض فمثلا اگر مفهوم فعل یمنع ان یکون بالتب، مفهوم فعل خودش مانع است از اینکه بالتب باشه، یعنی چه؟ یعنی تو معنای فعل اختیار خوابیده باشه. وقتی میگیم فعل یعنی فعل باختیارن که بالتب دیگه نباید باشه. اگر مفهوم فعل خودش مانع است از اینکه به تب باشه، فاذا قال، پس وقتی یه شخصی گفت فعل بالتب کان کانه قال، خواهد بود مثل این که بگوید فعل ما فعل، چون فعلش یعنی فعل باختیارن، به طبعش یعنی چه؟ یعنی لا باختیارن، پس هم فعل باختیارن هم ما فعل باختیارن، پس مثل اینه که بگه فعل ما فعل، هم فعل هم نقیض فعل. و اما تکرار، فمثلا لو کان مفهوم الفعل یدخل فیه الاختیار، مثلا اگر مفهوم فعل درش اختیار داخل باشه، فاذا قال فعل بالاختیار، اگه بگه اون وقت فعل بالاختیار، خود فعله توش اختیار بود، خود فعله یعنی اوجد بالاختیار، این بالاختیاری که به زبان آورد کان کانه قال انسان حیوانون، میشه مثل اینه که بگه انسانی که حیوان است، انسانی که حیوان است دیگه تکراره، برای اینکه انسان یعنی حیوان ناطق، دیگه انسانی که حیوان است تکراره. معناه من میگه فقوله، پس قول مصنف، اون فقوله که عبارت خواجه بود پیش از عبارت شیخ، اون مبتداست، این معناه خبرش، فقوله معناه، قول شیخ معناش اینه که انا نعبرها هنا ان معنى المحدث بالمفعول، ما تعبیر میکنیم از معنای محدث، محدث چی بود؟ محدث یعنی ما کان معدومن، بعد از عدم موجود شد به سبب شیئن، یعنی همون یه سطری که اول بحث امروز داشت، ما از اون معنای محدث تعبیر میکنیم، شیخ مخاطب میفرماید تعبیر میکنیم به مفعول، حالا سوا اون کان احدهما، حالا خواه یکی از اینها که مفعوله مقول باشه بر دیگری که محدثه، مساویان به طور تساوی محمول باشه، تساوی یعنی چه؟ یعنی دوتا موجبه کلیه، حتی یکون کل مفعول محدثا و کل محدثن مفعولا، معنای تساوی اینه دیگه، هرچی مصداق اینه مصداق اونه و هرچی مصداق اونه مصداق این. او اعم، یا این که نه مفعول اعم باشه، مفعول اعم باشه یعنی چه؟ یعنی حتی یکون کل محدثن مفعولا، مثل میگیم کل انسانن حیوان، اعم به طور کلی بر اخص حمل میشه، اما ولاین عکس دیگه، عکسش درست نیست، نمیشه بگیم کل مفعول محدث، بلکه باید بگیم بعض المفعول لیس به محدث، یا اینکه نه مفعول اخص باشه، حتی یکون کل مفعول محدث، که محدث چون اعمه میتونه به طور عموم هم بشه بر تمام افراد مفعول، اما ولاین عکس، عکسش نیست، یعنی بعض المحدث لیس به مفعول، میگه فرق نمیکنه، ما از معنای محدث تعبیر میکنیم به مفعول فعلا، کارم نداریم که حالا اعم اینا یکیش از دیگری اخص یا مساویه، به ایناش کار نداریم، واقعاشو کار نداریم. ثم مشتغل، بعد شروع مشغول شد به این که بیان بکنه کیفیت تفاوت بین این دو معنا را، بین محدث و مفعول را، و ذکره که مفعول انما یکون و اخص از محدث اذا کان معنای محدث یسیر و به زیادت معنا مخصصن مساویان لمعنا المفعول، وقتی مفعول اخص از محدث میشه که معنای محدث بشود به وسیله اضافه کردن یه معنای مخصصی، یه معنایی که اون معنا بیاد و اون معنای اولی رو از عمومیت خارجش کنه، تخصیصش بزنه، اگر معنای محدث با اضافه کردن یه معنای مخصصی وقت مساوی بشه با معنای مفعول، وقت در این صورت میتونید بگید که مفعول اخصه، این نظیر اینه، اگر معنای حیوان با اضافه کردن یه مخصصی مثل ناطق مساوی شد با چی؟ با انسان، وقت میتونید بگید که انسان اخص از حیوانه. اینجا هم همینطوره، اگر معنای محدث با اضافه کردن یه معنای مخصصی مساوی شد با معنای مفعول، پس معلوم میشه مفعول اخص از محدث. و اشار الی زیادات، اون وقت اشاره کرد به اون اضافه هایی که ما میخواییم زیادت معنا مخصص، اضافه کردن معنای مخصص رو بهش اشاره کرد. فذکر اولا التحرک، اول شروع کرد ذکر کرد حرکت رو. چرا؟ برای اینکه محدث میتونه بل حرکه باشه، میتونه لا بل حرکه باشه، پس میشه عام. اون وقت مفعول میشه محدث بل حرکه، میشه خاص. فان المحدث قد یکون حدوثه به تحرک من الفاعل، اونی که محدثه گاهی حدوثش با حرکت فاعل مثل کتابت، و گاهی لا یکون به حرکت از فاعل مثل موجودات عالم که توسط خداوند متعال ایجاد میشه. خداوند متعال فاعلون لا بالحرک، هر دو اینا محدثه. ثم المباشرته یعنی بعد، فذکر اولا التحرکه ثم یعنی بعد از تحرک، ذکر مباشرت و آلت را. خب محدث بالمباشره مقابل چیه؟ و مقابل دو چیزه، از یه جهت مقابل با محدث به آلتنه، یقابله المحدث به آلتن، مقابل اوس محدث به آلت. آلت به اون واسطهی میگن که خودش فعل فاعل نیست، خودش مثل اینکه شما با قلم مینویسید، قلم کار شما نیست، یعنی شما قلم رو ایجاد نمیکنید، قلم کتابت را ایجاد کنه، این میشه آلت. محدث بالمباشره مقابل او هست محدث به آلتن، البته من وجهن، از یه جهت، یعنی از یه جهت دیگه مقابلش چیز دیگه هم هست. و هو ظاهر معلومه، اونی که به وسیله آلت هست یعنی آلت واسطه هست دیگه، مباشرتن یعنی اون واسطه رو نداره. خب خیلی روشنه که اینا مقابل همن، بالمباشره مقابل بالآلت. و یقابله المحدث به تولد من وجهن، و مقابل همون محدث بالمباشره است محدث به تولد هم، اونم از یه جهت. چطور؟ و ذالک این که بعض المتکلمین یقول، ما برای اینکه این مثال رو توضیح بدیم، در بدایه و نهایه هم خوندید، بفرمایند که همیشه فاعل حرکت در هر جسمی، فاعل مباشر حرکت چیه؟ فاعل مباشر حرکت خود طبیعت. فاعل مباشر حرکت در هر جسمی طبیعت خود جسم است. یعنی چه؟ یعنی این سنگ اگه حرکت میکنه، فاعل حرکت یعنی محرکش خود طبیعت سنگه. این قلت که خب من میارمش مثلا اینجا ولش میکنم، میگه شما معدی برای اینکه جوری قرارش بدی که اون بتونه حرکت بکنه، و الا اونی که فاعله دست شما نیست. چرا؟ چون دست شما وقتی ول میشه تازه اون حرکت شروع میکنه. اگه فاعل دست شما بود، باید دست شما همراهش چیه؟ بیا. چون تخلف علت حقیقی از معلول محاله، دست شما معده، معد اصلا یعنی علت نیست، واقعا علت حقیقی برای حرکت نیست، علت حقیقی برای یه چیز دیگه است، برای اون استعداده است که استعدادم حین تحقق فعلیت از بین میره. پس بنابراین یا مثلا توپ اگر گلولش رو پرتاب میکنه، میگن فاعل حرکت گلوله خود طبیعت گلوله است. اگه این توپ به وسیله یک عاملی نابود بشه، همون وقتی که گلوله رو پرتاب کرد تا گلوله از دهانه توپ اومد بیرون، اصل توپ به وسیله اشعه لیزر دشمن چی شد؟ نابود شد. گلوله کار خودشو انجام میده، یعنی حرکت خودشو به سمت دشمن داره انجام میده. پس معلوم میشه اون دستگاه توپ فاعل حرکت نیست، چون اگه فاعل حرکت بود، فاعل که از بین بره باید فعلش هم وابسته به اوست، به خصوص بنابر مبنای ملا صدرا که معلول عین الربط است به علت فاعلی. خب اگه فاعل از بین رفت، میشه فاعل از بین بره عین الربط بهش باقی باشه، پس بنابراین فاعل حرکت خود اون طبیعت شیئه. شاهدش هم اینه که اگه توپ باد بکنید بعد در بکنید یه ذره هم نمیره، حالا بگید یه ذره میره، ولی اونی که چند کیلومتر میره اون به خاطر اینه که خودش باد نیست، هوا نیست، خودش یه جسم سنگینه که اقتضای طبیعتش اینه که در این شرایط خاص 50 کیلومتر راه بره. بله؟ خب برای اینکه موعدش نبود. مثل اینکه زید چرا قبلا نبود؟ چون باباش نبود. اما نه اینکه بابا خالقه. همه میدونیم که بابا خالق نیست. این دانه چرا قبلا مثلا گیاه نشده بود، سنبله نشده بود؟ چون کشاورز نیورده بود بکاره. اما این معناش این نیست که کشاورز، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، زارع حقیقی خداست، خود کشاورزم میدونه. نه اونجا که فاعل حقیقیه، ما اینا میگیم فاعل مباشر چیز معدن. فاعل مباشر حرکت در هر جسمی طبیعت خود جسم است. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که این طبیعت همیشه موجود است در حالی که حرکت همیشه نیست. برای اینکه اگه سنگ آوردی بالا ولش کردی میره پایین، اما اگه رو زمین باشه حرکت نمیکنه. گلوله را اگه گذاشتی تو توپ و مثلا شاسیشو کشیدی اون وقت حرکت میکنه، اگر نه که حرکت نمیکنه. پس این بله خب نیروی جاذبه معده یا فاعله؟ نیروی جاذبه هم معده، یعنی اون سمت حرکت این رو مشخص میکنه، میگه به این طرف بیا، فاعل نیست. خب ولی فاعل نیست. حالا اگه فاعل باشه اون فاعل به تبع نیست، ما داریم حرکت تبعی رو میگیم. ممکنه یه حرکت قصری باشه، البته در حرکت قصری هم باز همونطور که فرمودن قاصر طبیعت رو به نحویش میکنه که او حرکت میکنه، یعنی همون جاذبه طبیعت رو وادار میکنه به چی؟ به حرکت. نه جاذبه خودش فاعل حرکته، جاذبه طبیعت را وادار میکنه. مثل اینکه توپ به قول آجاقان انرژی رو وارد میکنه در گلوله، که وقتی این انرژی به وسیله توپ وارد گلوله شد، اون وقت گلوله دارای انرژی چی میشه؟ میشه متحرک. یعنی بازم طبیعت، منتها طبیعت در این شرایط خاصه. نه میگن یا عدم معدوم میشه، یا اگرم هست وجودش کل عدمه، در حالی که حرکت همیشه نیست. اون وقت میگن پس معلوم میشود که در شرایط خاصی طبیعت کیفیتی را دارا میشود که اسم آن میل است. میل هم در بدایه بود هم در نهایه، و متکلمین همین میل را اعتماد نامند. و اینجا چون خواجه داره به زبان متکلم حرف میزنه، اسمی از میل نمیاره، تعبیر میکنه به چی؟ به اعتماد. منتها ما چون دوستان بدایه رو خوندن و اونجا صحبتی از اعتماد نبود، صحبت از میل بود، اونطور گفتیم اسم آن معلوم می شود که در شرایط طبیعت کیفیتی را دارا می شود که اسم آن میل است، و این کیفیت چون عرضی از اعراض طبیعت است معلول خود طبیعت است. یعنی این تو گلوله میل به مثلا سمت دشمن داره، که میره، عامل حرکتش اون میلشه. میل از کجا پدید اومد؟ میگن میل یکی از اعراضه و هر عرضی معلول خود چیه؟ طبیعته. چون ما در بحث صورت نوعیه اصلا صورت نوعیه را از این راه اثبات میکنیم که میگیم در اجسام آثار مختلفی هست، این آثار مختلف احتیاج داره به چی؟ به مؤثر. مؤثرش مجرد نمیتونه باشه، ماده نمیتونه باشه، صورت جسمیه نمیتونه باشه، پس باید یه چیزی باشه که اسم اونو میذاریم صورت نوعیه. خود اون میل معلول طبیعته و حرکت معلول میله. اون وقت حرکت میشه چی؟ حرکت میشه فعل به تولد در مقابل فعل مباشری، و خود میل یا اعتماد میشه فعل چی؟ مباشری. میگه بله، خیلی متشکرم و السلام علیکم.